خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری و پس از اون برمیگردیم این بخش ویژه خبری تحلیل رو با شما ادامه میدیم.
با سلام. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی روز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است گفت که در مورد مسئله ساقط کردن هواپیمای مسافری دروغ نگفته است.
برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه این گونه نبود.
سخنگوی دولت گفت همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده است. او توضیح بیشتری در مورد همه مسئولان زیربطی که به دولت اطلاعات غلط ارائه کردند نداد و از فرد یا نهادی نام نبرد. مقامات جمهوری اسلامی به مدت 3 روز پس از هدف قرار دادن هدف هواپیمای مسافری فراز آسمان تهران توسط پدافند هوایی به انکار شدید آن پرداختند و آن را جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن قلمداد کردند، تا بامداد 21 دی ماه که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک به این هواپیما را بر عهده گرفت. سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بوده است.
از اون رقم 240 و فکر میکنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده های مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است.
عباس علی کدخدایی درباره آخرین روند بررسی صلاحیت‌ها افزود اگر برخی از افراد خواستار دلیل رد صلاحیتشان شدند، مستندات پرونده‌شان به آنها ارائه می‌شود. پیش از این، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با دفاع از اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران شمار رد صلاحیت‌ها در این دوره را بسیار قابل قبول دانسته بود. بر اساس قانون انتخابات، کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند 5 روز برای اعتراض فرصت دارند. انتخابات مجلس قرار است 2 اسفند 98 برگزار شود. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یکشنبه 22 دی ماه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داد. خانم ملکی در این فایل صوتی می‌گوید که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و به او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد مخالفت کرده است.
به ایشون گفتم فایده نداره این اتفاقی که داری میکنی، از خودت رو به این میبری. گفت من 3 بار بیهوشی عمیق داشتم، 2 بار دیگه کارم تمومه، من جنازم رو بستر این ها میکوبم.
همسر آقای نوریزاد در این فایل صوتی تهدید کرده است که اگر همسرش تا 2 روز دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحصن خواهند کرد.
من اولتیماتوم میدم به اینها، تا 2 روز صبر میکنم برای آزادیشون، چون باید ایشون حتما تحت نظر باشه، ایشون باید حتما مراقبت ویژه داشته باشه، ایشون رو باید آزاد کنن تا 2 روز دیگه. تا 2 روز آزاد نکنن من و بچه هم یا با ایشون از این دنیا میریم یا این نوریزاد باید آزاد بشه. تحسن میکنی، هر کاری که ازتون بیاد برای نجات ایشون میکنی.
2 روز پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت در وضع جسمی محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد امسال در بیانیه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. عماد خمیس نخست وزیر سوریه در رأس یک هیئت سیاسی نظامی روز دوشنبه وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نخست وزیر سوریه را در این سفر ولید المعلم وزیر امور خارجه و علی عبدالله ایوب وزیر دفاع سوریه همراهی می کنند. بر طبق گزارش ها قرار است آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی در نشست دو طرف مورد بررسی قرار گیرد. شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران و نحوه اطلاع رسانی حکومت در این باره عصر روز یک شنبه هم در چند شهر از جمله تهران، تبریز، سمنان، شیراز، قزوین و سنندج اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت کردند. جمعیت در تهران در اطراف میدان آزادی، خیابان‌های منتهی به این میدان و دانشگاه شریف علیه آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران شعار می‌دادند. در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران، شمار دیگری از هنرمندان هم برنامه‌های خود و حضور در جشنواره فجر را لغو کردند. علیرضا عصار، خواننده و آهنگساز ایرانی، و علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی، هم اعلام کردند کنسرت دی ماه خود را لغو می‌کنند. برخی دیگر از هنرمندان همچون پگاه آهنگرانی و سارا بهرامی بازیگر، کیوان ساکت نوازنده ایرانی و ابراهیم لطفی رهبر ارکستر کنی گفتند در جشنواره فجر حضور نخواهند داشت. جمال رحمتی، کارتونیست ایرانی، هم با انتشار بیانیه‌ای از سوی جمعی از کارتونیست‌ها و طنزپردازان ایران عدم حضور خود را در جشنواره فجر اعلام کرده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری که نگاهی داشت به آخرین خبرها. همراه ما هستید با بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا که نگاه خودش رو معطوف کرده به آخرین اخبار و واکنش‌ها درباره سقوط هواپیمای بوئینگ 752 اوکراین که بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سقوط کرد و همه سرنشینان این هواپیما جان باختند. هانا کاویانی بار دیگه به استودیو اومده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات. همونطوری که میدونید به هر حال تهران در دو روز گذشته و تعدادی از شهرها شاهد اعتراضاتی بوده که این اعتراضات ادامه داره. از طرفی شاهد واکنش‌های همچنان هستیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. حالا هم اکنون که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، من دیدم که رئیس قوه قضاییه بار دیگه واکنشی رو نشون داده و در روایتی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته اراده نظام به گفته ایشون استیفای کامل حقوق جانباختگان هواپیمای اوکراینه، که در این باره قطعا خب ما صحبت خواهیم کرد. اما بگذار با تو بریم ببینیم در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرها چه خبره، چون گفته شده بود که اعتراض‌ها ادامه پیدا می‌کنه.
بله محمد، بد نیست که از دانشگاه شروع بکنیم، جایی که از سه روز پیش ما شاهد این هستیم که یکی از شاید بشه گفتش که یکی از قلب‌های اصلی حرکت‌های اعتراضی است دانشگاه‌های مختلفی که در اونها شاهد تظاهراتی هستیم. در بیرون از دانشگاه ها ما شاهد اعتراضاتی بودیم، از جمله ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، ویدیویی است مربوط به دانشگاه سنتی شریف که گفته میشه امروز هست. ما اطمینان نداریم هنوز که این ویدیو امروز باشه، اما به هر حال در قالب همین اعتراضات هست. از سنتی شریف بشنویم و برگردیم. البته دانشگاه‌های دیگری هم، مثلا دانشگاه صنعتی اصفهان، امروز ویدیوهای منتشر شده ازش گفته شده که در اونجا هم اعتراضاتی بوده. دانشگاه الزهرا در تهران هم ویدیوی منتشر شده. این بخشی از صدای دانشگاه الزهرا است. بعد این رو اشاره بکنم محمد که به هر حال یکی از دلایلی که در کنار اتفاق فاجعه‌ای که افتاده، در کنار نارضایتی گسترده‌ای که سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری برانگیخته در میان جمعیت در ایران و البته ایرانیان سایر نقاط جهان. یکی از مسائلی که مطرح هست اینه که دانشجویان بسیاری در این پرواز بودند، دانشجویان نخبه‌ای که در ایران تحصیل کرده بودند، برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های دیگر رفته بودند، برخی از اونها تعدادشون حتی به تازگی وارد دانشگاه‌های معتبر از جمله کانادا شده بودند برای ادامه تحصیل. برای همین دانشگاه همزادپنداری می‌کنه با اتفاقی که افتاده، چون ما در ماها و سالهای اخیر کمتر جست گریخته شاهد اعتراضاتی در دانشگاه بودیم، از جمله مثلا در آبان ماه، اما میزان گستردگیش و اون عصبانیت که حال برانگیخته شده متفاوت به نظر میرسه. گزارش های ما از بازداشت هایی داریم در میان دانشجویان، مثلا در آمل، در دانشگاه رازی کرمانشاه، در دانشگاه بابل، گفته شده در تبریز بازداشت شدگان دانشگاه تبریز آزاد شده، اما این دانشجویان گزارش‌های جست و گریخته به دست ما میرسه. مطمئناً تعدادشون متفاوت هست از این اسامی که مثلا دانشگاه رازی کرمانشاه، سلاح غریبی و بنی تردست، محمد امین حسینی از بابل رو ما اسامی بوده که تا اینجای کار به دستمون رسیده، اما مطمئناً اطلاعات بیشتری باشه در اختیار شنوندگان هم میذاریم.
حالا در روزهای گذشته ویدیوهایی که اومد حاکی از این بود که از همون ساعت ابتدایی که گفته شده بود که قراره که تجمع‌هایی صورت بگیره در اعتراض به کشته شدن این عده از شهروندان ایرانی که در هواپیمای اوکراین بودن، ما شاهد یک جوی بودیم از حضور نیروهای امنیتی و نیروهای ضد شورش در خیابان‌های حداقل در پایتخت که این به وضوح دیده می‌شد در بسیاری از معابر.
استقرار گسترده نیروهای امنیتی بوده. محمد، مسئله‌ای که وجود داره، به دانشگاه اشاره کردیم، اما باید تاکید بکنم که این محدود به دانشگاه نبوده. ما در خیابان‌ها همونطور که گفتی اعتراضاتی رو داشتیم، اعتراض هنرمندان رو الان داریم که در رشته‌های مختلف هنری از جمله مثلا جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی فجر تحت شعاع شدید اعتراض این هنرمندان قرار گرفته که یک به یک اعلام میکنن که در این جشنواره شرکت نخواهند کرد، چرا که فکر میکنن دیگر فضایی نیست که بخوان حتی این رو به عنوان جشن بگیرن، اونها عزادار هستند یا اعتراضشون رو دارن به این شکل ابراز میکنن. در مورد مسائل امنیتی باید بگم که گزارش هایی که ما دریافت میکنیم حاکی از استقرار گسترده نیروهای امنیتی خصوصا شب گذشته بوده. ویدیوهای منتشر شده، من ویدیوهایی از شلیک گاز اشکاور می دیدم، گفته شد که به برخی از افراد تیراندازی شده. یک صدایی رو بشنویم، البته با این توضیح که ممکنه برای برخی از شنونده های ما مناسب نباشه، اما بشنویم صدای این ویدیو رو، برگردیم و بیشتر دربارش صحبت کنیم.
رفراندوم، رفراندوم، این از شعار مردم. رفراندوم، رفراندوم.
این البته یکی از
اتفاق دیگه ای رو
این همین تظاهراته که دارن شعار میدن و این ساعتی بعده.
ای وای
داشت زدم،
ساشمه
نیست، تیره بابا، ساشمه تیره، اونجاست،
بلندش
کنید، باتی زدن.
تصاویری است شبانگاه گرفته شده، معترضی است که به پاش گویا تیراندازی شده و گفته شد دیده میشد، ویدیوهای دیگری هم بود که خون رو مثلا کف آسفالت میدیدیم، اما مقام های امنیتی جمهوری اسلامی صحبت دیگری میکنند. اونها میگن که شب گذشته، از جمله حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران، گفته که شب گذشته و تجمع روز قبل از اون، روز شنبه، پلیس به هیچ وجه تیراندازی نکرده، چرا که به گفته او سیاست رو خیشتنداری در دستور کار ماموران پلیس است. اما معلوم نیست که مثلا چنین ویدیوهایی وقتی منتشر میشه
و بعضی از شهروندان اصلا اشاره میکنن به اینکه حتی از گاز اشکاور هم که استفاده شده در وهله اول به صورت هوایی بوده و بعد مستقیم به طرف معترضان بوده.
بله، این صحبت‌هایی است که شایدان عینی دارن مطرح میکنن، اما آقای رحیمی معتقده که مردم باید بدونن که مسئولان نیروهای مسلح، آقای رحیمی، حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت، میگه که نیروهای مسلح خودشونو شریک غم مردم میدونن، اما به هر حال ما ویدیوهای این چنینی رو دریافت میکنیم، خبر بازداشت رو از شهرهای مختلف ایران دریافت میکنیم، بازداشت کسانی که در اعتراض به نحوه مدیریت این فاجعه، اتفاقی که افتاده، نحوه مدیریتش و مدلی که بیان شده این مسئله. بعد از 3 روز آقای ربیعی که اشاره کردی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفته که واقعیت اینه که ما دروغ نگفتیم. دروغ به معنی جعل آگاهانه و آمدانه واقعیت، این چیزی بوده که از جانب ما به هیچ اتفاق نیفتاده. و این صحبتی که آقای ربیعی میکنه از روز شنبه خودش مایه عصبانیت بسیاری است. چرا
میگن که خود ایشون هم داره متناقض حرف میزنه، ضمن این که به هر حال مسئول هواپیمایی جمهوری اسلامی وقتی در تلویزیون ظاهر میشه و صحبت میکنه از این که نقص فنی بوده، به هیچ وجه نبوده، خب این رو آیا جعل آگاهانه میشه قلمداد کرد یا نه؟ اونو باز آقای و از کارشناسان پرسید.
از کارشناسان پرسید، مضافه بر این که یکی از صحبتایی که من میبینم در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی زیاد مطرح میشه این هست که شما چه جور مسئول مملکتین که نمیدونین چه اتفاقی افتاده. به هر حال واکنش های بسیار گسترده ای رو ما شاهد هستیم در شکل های مختلف.
در همین ارتباط گفتم که رئیس قوه قضاییه هم صحبت کرده و نکته قابل توجه در صحبت های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در خصوص اتفاقی که رخ داده و منجر شده به کشته شدن سرنشینان هواپیمای بوئینگ 752 اوکراین، اینه که هانا میگه که باید گریبان، به گفته ایشون، رئیس جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام گرفته بشه و مورد تعقیب قرار بگیره. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بین المللی محاکمه بشه، که این هم جای سوال داره از تحلیلگران و کسانی که فعالیت میکنن در حوزه حقوق بشر، چون ایشون این قضیه رو احاله داده به مسئله به ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخش های دیگه که اشاره نکرده برای پیگیری مسئله.
صحبت آقای رئیس قوه قضاییه رو مطرح کردی. مسائل متنوعی در این زمینه مطرح هست، از جمله اینکه چرا آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری باز بوده در اون زمان. اما صحبتی که آقای رئیسی مطرح میکنه، یکی از اون سوالهاش اینه که آغاز تنش رو باید کجا در نظر گرفت، و از یک سو گفته میشه که اصلا ادبیات جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر هست که موجب افزایش این تنش شده، اما در همین هفته های اخیر هم کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی در پایگاهی در نزدیکی کرکوک بود که ما شاهد یک روند آغاز و افزایش خیلی سریع تنش بودیم، از کشته شدن این غیر نظامی آمریکایی تا حمله به سفارت آمریکا در بغداد و پس از اون کشته شدن قاسم سلیمانی. بله. و پس از اون حمله موشکی که جمهوری اسلامی ترتیب داد، حمله موشکی که همون ساعتی بعد از اون بود که هواپیمای مسافربری اوکراینی هم سرنگون شد.
و الان که ما شاهد این هم هستیم که در سیستان و بلوچستان سیل رخ داده. یکی از روزنامه‌ها، من اشاره کردم، آفتاب یزد تیتر اصلی خودش رو این انتخاب کرده و نوشته و حالا سیل غم. خب با شما همراه هستیم از بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. هانا کاویانی همراه من در استودیو بود و نگاهی داشت به آخرین اخبار در خصوص اعتراضات معترضان به سقوط هواپیمای اوکراینی که بر سر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سقوط کرد. اگر شما مشاهداتی دارید، اگر از نزدیکان شما در این اعتراضات حضور داشتند و احیانا بازداشت شدند و مسئله خاصی رو دیدید، حتما دریغ نکنید 2042022112213 در اختیار شماست تا پیام شما رو خودش ضبط کنه، یا @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم از یاد نبرید که میتونه هم پیام های صوتی شما رو ضبط کنه، هم تصاویر به صورت کلیپ های کوتاه ویدیویی و تصاویری که از طریق دوربین های شما ثبت شده و از نگاه شما ثبت شده. اما ادامه میدیم این بخش ویژه خبری تحلیلی رو با نگاهی به صحبت های یکی از نزدیکان کشته شدگان پرواز 752 بوئینگ اوکراین که در این پرواز همونطوری که میدونید همه سرنشینان کشته شدند. یکی از این سرنشینان غنیمت اجدری بود که دانشجوی برجسته دانشگاه تورنتو بود، برای دکتراش به تورنتو رفته بود تا در اونجا درس بخونه و از سرانجام باز ماند و البته خواهرش الان در گفتگویی که ما با او داشتیم مسائل مختلفی رو در میون گذاشته، از جمله اینکه مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به دیدار خانواده‌های این کشته شدگان رفتند، از علی شمخانی تا مقام‌های استانی در استان‌های مختلف. همچنین خانواده خانم اجدری در شیراز هم شاهد حضور استاندار این شهر بودند و مطالب مختلفی بین پدر غنیمت اجدری و مسئولان استانداری رد و بدل شد. بشنویم بیشتر در گفتگویی که داشتم با عظمت اجدری در لندن.
با تماسی که من با خانواده داشتم، گویا دیروز استاندار فارس با چند تا از همراهاشون رفتن خونه ما و پدرم بهشون گفته که ما قشقایی هستیم، ما عشایر هستیم و به عنوان و در خونمون به روی مهمان همیشه بازه، ما شما رو به عنوان مهمان میپذیریم نه به عنوان یکی از عوامل حکومتی. حتی خواستن فیلم برداری کنن، بابام اجازه فیلم برداری بهشون نداده.
چه مطالب دیگه بیان شده بین خانواده شما و مقام‌های مسئول؟ هرچند که شما در صحبتاتون عنوان کردید که پدر شما گفتن که اونها رو به عنوان مقام‌های دولتی پذیرش نکردن بلکه به عنوان مهمان پذیرش کردن.
بله، فقط در حد تسلیت و یا گرامی داشت بوده، در صحبت ها تو این حول این مسائل بوده، صحبت سیاسی رد و بدل نشده چون بابام نخواسته.
از روزی که این اتفاق افتاد تا این لحظه آیا پیشرفتی حاصل شده؟ آیا به هر حال روند تحویل جسد خواهر شما مشخص شده به چه صورت خواهد بود؟ صحبت‌هایی بوده که به بعضی از خانواده‌ها گویا گفته شده که نباید در این باره اطلاع رسانی کنن و در صورتی که اطلاع رسانی کنن جسد به اونها تحویل داده نخواهد شد.
توی پرانتز من خدمتون بگم که اصلا جسدی وجود نداره که بخواد تحویل داده بشه یا نشه اصلا. در ثانی ما تا همین امروز هم منتظر بودن، خانواده ما منتظر بودن که خبری بشه، تشخیص هویتی بشه، طبق گفته خودشون که گفته بودن منتظر باشید، ولی هیچ اطلاع رسانی نشده، هیچ خبری ازشون نشده و خانواده من تصمیم گرفتن که خودشون توی چند روز آینده یه جایی رو، یه تالاری، هتلی، جایی رو بگیرن، یه مراسم گرامی داشت و یاد بود برای خواهرم غنیمت برگزار بشه و همونجا هم عنوان بشه که ما میدونیم که از این هواپیما و سرنشینا هیچ چیزی باقی نمونده که به ما تحویل داده بشه. حتی یه صحبتی هم هست که سنگ قبری هم وجود نداشته باشه، چون چیزی وجود نداره که زیر خاک گذاشته بشه. غنیمت ما آسمانی بود، غنیمت ما به این خاک تعلق نداشت و هر موقع هم بخوایم براش گرامی داشت بگیریم، توی قلب خودمون، توی خونه خودمون همیشه برامون عزیز هست و جا داره. نیازی به سنگ قبر و نیازی به این که یه تیکه معلوم نیست چی بخوام به ما تحویل بدن نیست.
خانم اجدری، از دیگر سو الان مسئله ای هستش که امروز آقای ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی هم بهش واکنش نشون داده و آقای ربیعی گفته که ما از ابتدا هم دروغ نگفتیم و نگران بودیم روی این قضیه و الان هم مسئله ای رو مطرح کردن که باید جبران کنیم لطمه بزرگی رو که به گفته ایشون به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی کشور وارد شده. شما در این خصوص چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید آیا دولت همه چیز رو گفته تا این لحظه یا هنوز نقاط ابهامی برای شما به عنوان خانواده یکی از قربانیانی که در پرواز 752 بوئینگ اوکراین حضور داشته وجود داره؟
نه، هنوز ابهام وجود داره، هنوز شفاف سازی نشده، ما هنوزم تا هنوز نمیدونیم واقعا دقیقاً چه اتفاقی افتاده، هنوز هم مشخص نیست. این که میگن جبران میکنیم، چی رو میخوان جبران کنن؟ چه جوری میخوان جبران کنن؟ من همچین چیزی رو قبول ندارم.
از طرف دیگه سپاه پاسداران هم نماینده های مجلس شورای اسلامی ازشون حمایت کردن و گفتن که این به تعبیر اونها اشتباه یک عضو از خانواده بوده و به این شکل به این قضیه نگاه کردند. شما واقعا چگونه نگاه میکنید؟ آیا این رو شما همچنان یک اشتباه میدونید که به صورت سهوی اتفاق افتاده، یا نظر دیگه ای دارید و فکر میکنید که میشده جلوی این اشتباه به گفته اونها رو گرفت؟
آخه اشتباه تا اشتباه داریم ما. بعضی اشتباه ها قابل جبرانه، بعضی اشتباه ها اصلا قابل جبران نیست. بعد این که میگن اشتباه، ممکنه بگن این اپراتور اشتباه کرده. این اشتباه یه اپراتور نیست، اشتباه یه ارگان نیست. من میگم اشتباه یه سیستمه. چرا باید یه آدم بی سواد، یه آدم بی اطلاع اونجا نشسته باشه که همچین اشتباهی بکنه؟
شما فکر میکنید که آیا اون چیزی که اونها میگن که به خاطر اشتباه یک عضو به گفته اونها خانواده نظام نباید کاری کرد، که موجب این چیزیه که اون نمایندگان مجلس میگن که در اصل از سپاه حمایت کردن، نباید موجب سوء استفاده بشه؟ آیا فکر میکنید که این مسئله و این اتفاقی که افتاده چه نگرانی وجود داره که نمایندگان مجلس شورای اسلامی الان احساس میکنند که میشه از اون به تعبیر اونها سوء استفاده کرد؟
نماینده ها هم دستشون اینجوری که به نظر میرسه، نماینده ها هم دستشون با سپاه یکیه. از سپاه میترسن که همچین تصمیمی گرفتن و همچین صحبتی دارن میکنن. بعدش هم آیا اینا واقعا ما را خانواده خودشون حساب میکنن؟ چطور توی مسائل دیگه تافته جدا بافته هستن، ولی توی همچین مسائلی که پیش میاد ما میشیم خانوادهشون؟ نه، من فکر نمی کنم. ما خودمون رو با اونا توی یه خانواده نمیدونیم.
خانواده شما یا پیگیری خواهند کرد حقوق خواهرتون رو؟ آیا پیگیر خواهند شد از مراجع قضایی و از راه هایی که وجود داره، یا شما دیگه نمیخوایم پیگیری کنید این قضیه رو با توجه به شرایطی که هست؟
من قبلا هم اعلام کردم توی ایران جایی برای پیگیری وجود نداره، ولی در خارج از ایران هر جور باشه. ما حتی شده توی دادگاه های بین المللی، نمیدونم هنوز شرایطمون جوری نیست که بخوام اینو تحقیق کنیم که از کجا باید شروع کنیم، به کجا باید مراجعه کنیم، ولی دنبالش هستیم. حتما این کارو خواهیم کرد تا جایی که بتونیم و در توانمون باشه. نمیذاریم حق خواهرمون پایمال بشه و اینقدر مظلوم بخواد واقع بشه، ولی از داخل ایران فکر نمی کنم بشه پیگیری کرد این مسئله رو.
چرا فکر میکنید که امکانش نیست با توجه به اینکه رئیس جمهوری ایران هم خواستار پیگیری این موضوع شده بود و همچنین رئیس قوه قضاییه هم این قضیه رو بهش اشاره کرده بود؟ شما امیدی ندارید؟
نه، در طول این سالها نشون دادن که اینا جوابگوی هیچ چیزی نبودن. الان مثلا ما بخوام شکایت کنیم، به کی باید شکایت کنیم؟ تهش مثلا به کی میرسه؟ نفر آخری که میخواد جوابگو باشه کیه؟ خودتون بهتر میدونید، همه هم میدونن. آیا اون شخص جوابگو خواهد بود؟ مطمئنم خیر.
خانم اجدری، شما در پایان چه کسی رو در اصل مقصر این اتفاق میدونید؟ برای شما آیا مقصری وجود داره به صورت این که بگید اون مسئله میتونه باعث این رخداد شده باشه، یا حالا جریان خاصی رو؟
من کل سیستم جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم. کل سیستم، شخص نیست، چون که من نه کارشناسم، نه متخصصم، نه سیاست مدارم. من یه آدم عادی این جامعه هستم که داغدارم الان و حتی نمیتونم درست احساسم رو بیان کنم، ولی از نظر من یک سیستم مقصره.
بله، شنونده صحبت‌های عظمت اجدری بودید. عظمت اجدری خواهر غنیمت اجدری است. غنیمت اجدری دختر جوان دانشجویی بود که برای ادامه تحصیلش در رشته دکترا به تورنتو عزیمت می‌کرد. غنیمت از تهران می‌رفت به کییف که اونجا تغییر مسیر بده و به تورنتو بره، که از سفر و ادامه تحصیلش برای همیشه باز موند. نظرات خانم اجدری رو شنیدید که در اصل صحبت‌هایی بود که از سمت پدر خانم اجدری که در شیراز زندگی می‌کنند بود و مسائلی که این خانواده فکر می‌کنند درباره‌اش پس از اینکه این اتفاق رخ داده. شما هم اگر نظری دارید می‌تونید با ما در میون بگذارید. نظرتون رو 2042 02 21 12 21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونه نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. من جا داره که اینجا یک اشاره هم بکنم به تلگرام رادیو فردا که شاید راهی آسان‌تر باشه برای بسیاری از شنوندگان ما این روزها که بتونن پیام خودشون رو منعکس کنن. @فرداگرام شناسه ماست در شبکه پیامرسان تلگرام. شما با عضو شدن در شبکه پیامرسان تلگرام ما هم میتونید اخبار ما رو اونجا دنبال کنید، تحلیل ها رو دنبال کنید، مجموعه تصویری رادیو فردا رو اونجا داشته باشید و در کنار اون میتونید نظرتون رو منعکس کنید و اگر دیده هایی دارید به صورت تصویری، عکس و یا کلیپ کوتاه میتونید برای ما ارسال کنید. اگر در این اعتراض ها حضور داشتید و تصاویری رو برداشت کردید میتونید این تصاویر رو در اختیار همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قرار بدید. اما بازگردیم باز به این موضوع، موضوعی که همچنان واکنش برانگیزه. این واکنش ها فقط خلاصه نشد در واکنش های عمومی گروهی از شهروندان معترض به این اتفاق، بلکه خودش رو در واکنش هنرمندان ایرانی در حوزه موسیقی و در حوزه سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی هم نشون داد. یکی از